سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 19 اپریل است. با سرخط خبرها توجه کنید. با شدت جنگ در اوکراین، داعش به طرفدارانش گفته است که به کشورهای اروپایی حمله کنند. دانشجویان میگویند با آنها پیشنهاد شده است که اگر به ارتش روند به طور اوتوماتی صاحب دیپلم میشوند، اما حامیان حقوق موافق نیستند.
امتحان آخرین خود را از فریده لکه با فرمان خارج شدن از دانشگاه و خدمت روند.
بانکی الف در تاجیکستان اعلان کرد که با پشتیبانی بانکی ملی بر اساس شریعت اسلامی کار خواهد کرد.
این اساسا همون چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد.
ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه تقریبا در تمام خط جبهه در شرق اوکراین عملیات تجاوزکارانه را بر راه ماندند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی را آغاز مقاومت پرشدت در منطقه شرقی دونباس نامید. رسانه های اوکراین نوشتند که در چند منطقه دونیتسک تیراندازی های سخت جریان دارد. وزارت دفاع روسیه این محاربه ها را هنوز شرح نداده است. روز 18 اپریل در پی یک سلسله حمله های موشکی به مؤسسه های نظامی در شهر غربی لواو اوکراین دست کم 7 نفر کشته شد. به نظر می رسید که از جنگ در اوکراین گروه دهشت افکنی دولت اسلامی نیز می خواهد منفیت بردارد. در این باره شهلای گلخوجه تفصیلات می دهد.
گروه دهشت افکنی دولت اسلامی و یا داعش از طرف درونش دعوت کرده است با استفاده از جنگ اوکراین در قاره اروپا حمله ها را اندازی کند. در یک نواری صدا شخص خود را سخنگوی داعش ابو عمر مهاجر نامیده از پیروانش دعوت میکند که برای قصاص گیری در پاسخ به مرگ رهبر داعش ابو ابراهیم قریشی حمله سراسری پیاده شود. او با اشاره به تجاوز روسیه به خاک اوکراین میگوید در حالی که صلیبداران بین هم میجنگند، پیروان داعش باید در اروپا از این فرصت و امکانات استفاده کنند. حقیقت این نواری صدایی تفتیش و اثبات نشده است. رهبر داعش ابو ابراهیم قریشی ماه فوریه در نتیجه یک عملیات نیروهای تعینات خاص آمریکا در مناطق شمال و غربی سوریه به قتل رسیده بود. به قول قصر سفید، با هدف جلوگیری از اسارت و جوابگری، قریشی خودش را ترک کند. قریشی ماه اکتبر سال 2019 بعد کشتار ابوبکر بغدادی رهبر داعش انتخاب شده بود. 10 مارس سال روان داعش مرگ ابو ابراهیم قریشی را تصدیق نموده، ابو حسن قریشی را به جای او رهبری این گروه دهشت افکن تعیین کرده است. سال 2019 داعش از نظارت منطقه های سوریه و عراق محروم شده، به صورت عموم در بیابان و گوشه های دوردست پناه برده است. داعش بعضن از این پناهگاه ها به نیروهای کردها و حکومت سوریه حمله می کند. گروه های همپیمان داعش در عراق و افغانستان هم فعال می باشند، اما با مقاومت نیروهای دولتی روبرویند.
با آغاز موسم دعوت به ارتش در شبکه‌های اجتماعی شکایت از ابلهو یا بازور بردن جوانان به ارتش زیاد نشر شده است. چون این حالت‌ها را دلربا صمد و حامی حقوق از سازمان جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی در تاجیکستان تصدیق می‌کند. پیش از برنامه از دلربا صمد و پرسیدم که آیا می‌تواند در این باره مثال مشخص پیش آورد.
مثلا یک مادر زنگ زده گفتند که از ناحیه تابع مرکز پسری کلونی این کس در خدمت است، در اسفره است، در مرز است، لیکن پسری خوردی اون کس رو از خونه شان گرفته بردند و این پیرزن التماس داشت که میخواست که وقتی پسری کلونی اش برمیگردد و باید که تیره ماه برگردد، وقتی که برمیگردد بعد پسری خوردی اش رو به خدمت برند، زیرا سرابون یاردمچی در اویله نیست، پدر و مادری کلان سال دارد و آنها هم غیر قابل خدمت هستند. دیگر دانشجو از شهر خوجند مراجعه کرد که سری بر وقت به خانه آنها آمدند و دانشجو از کورس 4 حال ختم نکرده است، لیکن طلب کرده شدند که به کمیسریت حربی رود و خیلی خواتیر بود که ممکن است که در کمیسریت حربی فشار آورده مجبور کنند که و با خواهش خود، یعنی گویا که عریضه نیسته، به خدمت رود، لیکن و باید که ماه آینده امتحان های ختم کنی خود را سپارد.
بعضی دانشجویان شکایت میکنند که نمایندگان کمیسریت های حربی آنها را به ارتش تشویق نموده، وعده میدهند که در عوض دیپلم آنها را به طور اوتوماتیک پیش از مهلت تقدیم خواهند کرد. از دلربا صمدوا میپرسم که تا کجا این پیشنهاد قانونی است؟
ما جواب میدهیم که قانون گذاری این را پیش بینی نکرده است. این وکالت کمیسیونات حربی را و اگر دانشجویان با خواهش خود به خدمت حربی می رفته باشند، این خیلی خیلی خوشایند آور است. باید که حتما از پی آن شوند که دانشگاه را ختم کنند و امتحان آخرانی خود را سپریده، لکه با فرمانی خارج شدن از دانشگاه به خدمت روند. چون که این خیلی مهم است، اگر آنها به این فرمان به خدمت روند که لکه آنها حقوق خدمت کردن 12 ماه را ندارند، باید که 24 ماه خدمت نمایند.
سالی گذشته در تاجیکستان قانون درباره ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره های دولتی سفربری قبول شد که بسیاری ها آن را قانون خدمت الٹرناتیوی نامیدند. سال گذشته مبلغ این نوع خدمت 25000 سومانی مقرر شده بود و حالا آن کمی بیشتر شده به نزدیک 28000 سومانی مساوی شده است. از دلربا صمد و پرسیدم که با پرداخت پول میتواند یک جوان از خدمت در ارتش آزاد شود؟
این آزاد شوی نیست، این خدمت الٹرناتیوی نیست. باید که شهروندی که مبلغ را میسپارد برده در رفته در مهلت یک ماه خدمت حربی را ادا نماید. همگی اگر من خطا نکنم 600 کوتا داریم، یعنی 600 نفر این نمودی خدمت را میتوانند که اجرا نمایند در جمهوری تاجیکستان. در کجا گذشتن این نمودی خدمت در همه منطقه تاجیکستان انیق نیست، چون که قانونگذاری پیش بینی کرده است که آنها در جای های مخصوص بر برنامه های مخصوص میگذارند.
دیرابا صمدوا تشکر، حامی حقوق بود که درباره قانون شکنی ها در موسم نوی دعوت صحبت کرد. شما هم اگر شاهد حالت های قانون شکنی شدید با ما خبر دهید. نمایندگان الف بانک از تصمیم خود درباره گزارش به نظام بانکداری اسلامی خبر دادند. مسئولان این بانک میگویند حالا درخواستشان برای گزارش به نظام بانکداری اسلامی در بررسی بانک ملی تاجیکستان قرار دارد و باور دارند که در دوام سال 2022 آن را دسترس نموده رسما کار خود را بر اساس قاعده و طلبات های شریعت که بانکداری اسلامی پیش بینی کرده است آغاز خواهند کرد. علیشیر ظریفی با شهلوی عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
الف بانک یکی از بانک های شناخته در تاجیکستان می خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانونگذاری اجازت نمی داد.
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نیاد نزدیک است.
مسئولان الف بانک شیوه کار خود را بر اساس طلبات شریعت که در نظام بانکداری اسلامی پیش بینی شده است، علاقه پیشکش مشتریان کردند تا از آن آگاهی داشته باشند.
کوتا اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق به پرینسیپ های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همان چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان از سوی کاربران در مورد به نظام بانکداری اسلامی گذشتن خدمت رسانی های الف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در این اعلان از جمله نوشته شده است که با مغازه‌هایی که به تجارت اسباب های موسیقی، مشروبات و بازی های لاتاری مشغولند همکاری نخواهند کرد. بعضی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروه از آن جانبداری نمودند.
الحمدلله مسلمان نمی نگی روزی نمیشند که وقتی ما در بچه خودم و شوق دور از زوق دور تولیش در وای موسیقی آهنگ نواز می شود. او دم من باید بخرم تامین کنم که من همون معاش نمی رسم. من میرم قرض می گیرم ای بانک میگم که قرض بگیرم بخرم آمودم برم که بانک نتیا. ای دیگه اونجا تو خودی نمی
وجود این بانک ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و آن دوستانی که در شبکه های اجتماعی ادعا میکنند که بانک اسلامی خلاف ارزش های دموکراتی باشد، نه چنین نیست.
مسئولانی الف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند که برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه منع است. مسئولان میگویند بانک اسلامی به قانون های شریعت اسلام تکیه میکند و عملیات بانکی از جانب کمیته شریعتی معین و نظارت میشود. موضوع رو اندازه نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. نخستین قانون درباره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک الف بانک دومین بانک است که به این نظام گذشتن میخواهد.
در ترکیش در مکتب هزارها در کابل 6 کس کشته و 11 نفر زخمی شده است. طالبان گفتند که این حادثه را تفتیش دارند. طالبان از روزی که حکومت را در افغانستان گرفتند ادعا دارند که نظم و ثبات را در این کشور برقرار میکنند. حالا برعکس جنگ ها بیشتر میشوند و کشتی کوکنار نیز افزایش یافته است. گزارش ها از شکنجه شدن ساکنان نیز بیشتر میشود. حتی نشئه‌مندان میگویند که زیر شکنجه طالبان قرار دارند. زرنگیز نوروزشاه گزارش میدهد.
این نشئه‌مند از ولایت مرکزی دایکندی در افغانستان را طالبان به این حال آوردند. او با اشک چشم میگوید لاتوکوب شده است.
چیز نمیخوایم، من کار ندهی، دولت دولت نیه، دولت معتاد غریب نیه، اصلا چیز نمیخوایم، من زخم بروی نمک بروی زخم من نپاشه دیگه، هیچ چیز ما از دولت نمیخوایم، من نظرم من عذاب نکنه.
این یگانه حالت بدرفتاری با معتادان نیست. بنابر گزارش ها طالبان در چند ولایت نشئه‌مندان را بی‌رحمانه بازداشت و روانه‌ای زندان میکنند. با این را آنها گویا نشئه‌مندان را معالجه مینمایند. شاهدان میگویند طالبان معتادان را زیر پا میکنند، با شته میزنند و زورن به ماشین های پلیس میشینانند. لحظه بازداشت معتادان را رسانه ها زیر نظارت جدی طالبان ثبت میکنند. به نقل این مردی نشئه‌مند، در پی لاتوکوب طالبان چند معتاد مواد مخدر به هلاکت رسیده است.
این را نمی‌فهمی که می‌بینی یک روز یک شکل میاد، یک روز دیگه میاد، یک روز بچه خرد میاد مون میزنه، یک روز پیرمرد میاد مون میزنه.
اینجا ولایت جنوب و شرقی پکتیای افغانستان است. احسان الله و حامد گل ساکنان این منطقه میگویند قربانی عملهای وحشیانه طالبان شدند.
من در اینجا نشسته بودم، آنها آمده با کلاشنیکوف مرا زدند و بینیم را شکستند.
طالبان آمدند و چشمان مرا کور کردند، من از بینایی محروم شدم.
مقامات محلی طالبان در منطقه های دایکندی و پکتیا اقرار می شوند که بعضن نسبت به معتادان از زور استفاده می کنند، اما ادعای بی‌رحمی را رد می نمایند.
آنها از آن می ترسند که ما آنها را به زندان می اندازیم، اما این نادرست است. خدا را شکر ما با آنها مناسبت خوب می کنیم. ما آنها را جمع کرده به اداره می آوریم و به معالجه می فرستیم.
بعد اشغال حکومت در ماه آوگوست سال گذشته طالبان به بازداشت نشئه‌مندان شروع کردند. آنها معتادان را با زور دستگیر و به مرکزهای عافیت بخشی می فرستند. به گفته طالبان حالا در این مرکزها 5000 معتاد معالجه می گیرند. پس از خروج نظامیان آمریکایی شمار مرکزهای درمان بخشی نشئه‌مندان در افغانستان به مراتب کمتر شد. از 88 مرکز حالا تنها 40 تای آن فعالیت دارد و این مرکزها هم از کمبود دارو و دوا تنقیسی میکشند و مشکل مالی دارند. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون در جهان است. یک تحقیقات 6 سال پیش معین کرد که بیش از 3 میلیون شهروند این کشور معتاد مواد مخدر هستند.
برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدار.
خرج از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
نداشتند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. پلیس افغانستان گفت در یک مکتب پسرانه که در محله هزارههای شیعه مذهب جایگیر است، دست کم 3 ترکش رخ داد و در نتیجه 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. عبدالنفی تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که ترکش مکتب عبدالرحیم شهید را در شهر کابل هدف قرار داد. یک مقام امنیتی گفت که ترکش ها با استفاده از نارنجکی دستی صادر شد. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این ترکش ها را به عهده نگرفته است. مکتب در منطقه دشتی برچی واقع در غرب کابل جایگیر است و اکثر ساکنان این محل هزارههای شیعه مذهب می باشند. در گذشته این جامعه را جنگجویان گروه دولت اسلامی زیاد مورد هدف قرار دادند. نظامیان اوکراینی گفتند که نیروهای روسیه در تقریبا تمام خط مرز شرقی این کشور عملهای خشنی را راه اندازی کردند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی این را آغاز مقاومت پرشدت در منطقه شرقی دونباس عنوان کرد. روز 19 اپریل مطبوعات اوکراینی خبر داد که در خط مرز شرقی این کشور در شهرهای مارینکا، سلاویانسک و کراماتورسک منطقه دونتسک تیراندازی‌های شدید جریان دارد. زلنسکی در اظهاراتش گفت که مبارزه برای دونباس شروع شده است و قسم عظیمی ارتش روسیه حالا در این محاربه ها تمرکز کردند. الکساندر شتوپین، سخنگوی ستاد کل نیروهای اوکراینی، روز 19 اپریل به مطبوعات گفت:
На території Донецької та Луганської областей захисниками України
در منطقه دونецьк و لوهانسک مدافعان اوکراین به 7 حمله دشمن مقاومت کرد. 10 تانک، 18 واحد نظامی و 8 ماشین، 1 توپخانه و مینیمیات دشمن را نابود کردند. روز 18 اپریل نیروهای هوایی اوکراین در فضا 7 هدف، 1 هواپیما، 4 هواپیمای بی سرنشین و 2 موشک را نابود کردند.
یک مقام ارشد امنیتی اوکراین الکسی دانیلوف گفت که نیروهای روسی تلاش دارند خط دفاعی اوکراینی ها را رخنه کرده به سمت منطقه های دونецьк، لوهانسک و خارکوف برسند. با وجود اینکه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن را فشار می‌آورند که به کیف سفر کند، با گفته جین پساکی سخنگوی کاخ سفید چنین نقشه وجود ندارد. در یک نشست مطبوعاتی که 18 اپریل در کاخ سفید برپا شد، پساکی گفت پرزیدنت چنین برنامه سفر ندارد. قبلاً پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از بایدن تقاضا کرد که برای نمایش پشتیبانیش از جنگ ضد روسیه به کیف سفر کند. زلنسکی روز 17 اپریل گفت فکر کرد که بایدن سفر میکند، ولی این قرار به خود پرزیدنت آمریکا و هم وضع امنیتی بستگی دارد. تا هفته گذشته چندین رهبر اروپایی به کیف رفته با زلنسکی ملاقات کردند. روز 17 اپریل وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا در صحبت با تلویزیون آمریکایی سی بی اس گفت که سفر رهبر آمریکایی یک پیام مهمی دستگیری کیف خواهد بود. کاخ سفید گفت که به جای بایدن احتمالاً به کیف کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن سفر خواهد کرد. یک مقام وزارت مالیه آمریکا روز 18 اپریل گفت که وزیر جنت یلن در جلسه این هفته اینه صندوق بین‌المللی پول نیت دارد از همکاران تقاضا کند که به خاطر هجوم روسیه به خاک اوکراین مجازات اقتصادی مسکو را افزایش دهد. یلن گفته است که از تاثیر جنگ به اقتصاد جهان و از جمله به افزایش ناامنی غذایی در کشورهای در حال رشد عمیقاً نگران است. در اظهارات خبری وزارت مالیه آمده است که هفته جاری در جریان جلسه‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی در شهر واشنگتن، یلن با نخست وزیر اوکراین دنیس شمیگل هم صحبت خواهد کرد. در این جلسه های سالانه اوکراین و تاثیر جنگ به اقتصاد کشورهای جهان موضوع مرکزی می شود. در اطلاعیه آمده است که یلن در ملاقات با شمیگل دستگیری قوی ماموریتی بایدن از مردم اوکراین را بیان می کند که برای حمایت از جان و وطن خیش بلند شدند. از ماه آینده پروازها میان تاجیکستان و ترکیه زیادتر می شود. شرکت ترکیه ترکیش ایرلاینز اعلان نمود که شروع از 21 می بین دو کشور هفته 3 مرتبه پرواز انجام می شود. حالا پروازها هفته 2 بار است. با سامانر هم اجازه دادند که خط سیرهایش را به استانبول تا 3 دفعه در هفته زیاد کند.
زنی که دخترش را به قفس خیز پرتافته بود به معالجه حتمی روحی فرستاده می شود. قراری دادگاه ناحیه یونس آباد ولایت تاشکند روز 18 اپریل صادر شد. ماه مارس سال جاری بعد تحقیق حادثه دادستان کل ازبکستان گفت که آزمایش های طبی بیماری روانی داشتن مادر را ثابت کرد و تفتیش ها نشان داد که او حتی برای پاسخ دادن به سوال های مفتشان آماده نیست. حادثه 28 ژانویه سال جاری روی داد. زنی که با کودکش به باغ جانوران شهر تاشکند رفته بود، دخترچه 3 ساله اش را در پیش چشم تماشابینان به داخل قفس خرس پرتافت. خرس زوزو به نزد دخترک آمده او را بو کرد و کنار رفت و کارمندان باغ همان زمان جانور را به قفس دیگر برده کودک را از داخل آن بیرون آوردند. در نتیجه این حادثه کودک آسیب سر گرفت، ولی همان زمان با یاری طبی تعجیلی فراهم کرده شد. مادر را از روی ماده سوی قصد به کشتاری نفری که در حالت ناتوانی می باشد محاکمه کردند. برخی رسانه های دیگر در ازبکستان معلوم کردند که این زن بر اثر خشونت خانوادگی دچار بیماری روانی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شب گذشته اعلام کرد که حمله گسترده روسیه در منطقه دونباس آغاز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وی در تلگرام نوشت: ما اکنون می توانیم تایید کنیم که جنگ در دونباس آغاز شده است، جنگی که مدت ها پیش خود را آماده آن می کردند. اکنون بخش کلانی از ارتش روسیه به این حمله اختصاص یافته است. رئیس جمهوری اوکراین افزود: ما اهمیت نخواهیم داد که چقدر سربازان روس به این منطقه آورده شدند. ما خواهیم جنگید، ما از خود دفاع خواهیم کرد. با عقب نشینی نیروهای روسیه از منطقه های اطراف کیف، جنگ در شرق اوکراین شدیدتر شده است. توجه روسیه حالا بیشتر سر منطقه دونباس است. بخشهایی از منطقه را از سال 2014 به این طرف جدای طلبان طرفدار روسیه در دست دارند. چند دقیقه پیش از سخنرانی زلنسکی، رئیس ولایت لوهانسک نیز خبر آغاز حمله روسیه را اعلان کرده بود. سرگئی گایدای در فیسبوک نوشت: حمله آغاز شد، همان حمله ای که ما هفته ها در باریان صحبت می کردیم. به گفته مقامات محلی اوکراین، روز 18 اپریل 8 غیر نظامی در شرق اوکراین بر اثر حمله های هوایی روسیه کشته شدند. سرگئی گایدای گفت: 4 نفر روز دوشنبه هنگام فرار از یک شهرک در این منطقه که نیروهای روسیه آن را اشغال کردند کشته شدند. رئیس منطقه دنسک اعلام کرد که 4 غیر نظامی دیگر بر اثر بمب‌باران روسا جان باختند. ارتش اوکراین چند هفته قبل پیش بینی کرده بود که روسیه حمله گسترده ای را در منطقه دونباس آغاز میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از حمله ارتش روسیه به اوکراین استقلال منطقه های دنسک و لوهانسک را که در دست جدایی طلبان طرفداران روسیه بودند به رسمیت شناخت.
Thank you. شنوندگان عزیز،
من فرزان محمدی.
چند لحظه پیش محمد یوسف اسماعیلوف، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک، از محبس رها شدند و نخستین خواستند که با ما صحبت کنند و حالا در پهلوی من قرار دارند. حالا برای شما آزادی مبارک باشد.
تشکر.
و نخستین چیزی که ما از شما پرسیدنی هستیم، وضع سلامتی و روحی شما چخیل است؟
البته وضع سلامتی روحی ما رو پرسید، خیلی خوب. خیلی خوب است. برای خوب بودن سلامتی ما پیش از همه به ژورنالیستانی که کار میکنم و مانند ژورنالیستانی روزنامه نگاه کلی رو برانشان، روزنامه نگارانی امروز میاد، روزنامه نگارانی ملت رو برش عدالت مرزا بود، روزنامه نگارانی آزادگان.
حالا این روزنامه که شما میگید
البته چند تا هست، نوشته های اونو در سال 2014 بود که من رو رویم رو نشکستم و مبارزه رو بردم، مبارزه و پیش بردم، خیلی حرکت بکرم. از اون دونه یگانه رادیوی تاجیکستان، رادیو خاور بود که نامی ما رو هم میگرفت در اونجا، نامی ما رو هم گرفت. از اون جمله رادیو آزادی، از اون جمله رادیو صدای خراسان. انم چیزای دست و دست و نوشته های روزنامه نگاران بودن که ما رو زنده نگاه داشت.
همین اساسا در زندان شما با چی کار مشغول بود؟ من
در اونجا آینامش دیگر است و اما عملش دیگر است.
میتونید گوید که یک روزتان نقشهش چخل بود؟ فرض کنید شما ساعت چند از خواب میخواستید، بعد چی کار میکردید، بعد کجا میرفتید؟
از ساعت 9 خواب میردید تا ساعت 5 و نیم، تا ساعت 5 و نیم باز ساعتی باز همین نو خوبه، همین خیلی تکرار در یک روز سه مرتبه حساب میکنن. در اونجا بار دیگر بگن کار برنامه است، اونم کار موفقی تب نیست، اونم کار وجود قریب که ندارد.
شما در زندان هم می نویشتید و بیشتر در باره چی می
نویشتید؟ من زندان من می نویستم. انا همین سوالاتو خیلی جون دارد، خیلی خیلی جون دارد. در اونجا مقامات قدرتی هیچگو نمیمونده که مردم یکون چیز نویستن، در مردم مجبور پینهانی می نویشتن. من برای سود پراکرور می نویشتم، سود پراکرور با مسئولان همون جو می دادم. افسوس که اونو می گرفتند و نمی دادن.
شما در زندان بیشتر درباره مشکلات تا می نویشتن یا درباره مثلا حادثه هایی که در تاجیکستان می شود، یا مثلا هم درباره وضعی اجتماعی اقتصادی تاجیکستان؟ چون شما بفیان در داخل زندان بر روزنامه و رادیو دسترسی داشتید.
2018 وقتی که در زندان نظام سخت‌ترین جنگ سر شد، اعلان کردن که برابری جنرال سردار سرایوسط زندان های تاجیکستان منصور عمروف رادیو گوش کردن من است. همه رادیو ها گرفتن، در هر کس رادیو بود، لیکن یکون اونجا نبود. رادیوی فقط تنها رادیوی من را نگرفتن. اونها می دونستن که این ژورنالیست یکون می نویسن، نگرفتن.
چون شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل زندان دیگر زندانی ها با شما چه مناسبت میکردن؟
اونا خیلی خوب.
در یک اتاق چند نفر بود؟
در یک اتاق قریب 80 نفر هستیم. مناسبت اونا برای من خیلی خوب بود، برای اون که اونا مرا به نهایت فرهنگ شناس میگفتن و از گازت و روزنامه میخوندن، اونا فخر میکردن که همه زندان هم خیرت روزنامه و گازت و رادیو آزادی و صدای خراسان خیرت گفته میستن.
همین 8 سال 10 ماهی که شما در زندان بوده، در یک جمله میتونید بگید که شما پد این آزادیتان خود را گناهکار حساب میکنید یا هنوز هم فکر میکنید که شما بیگناه پس پنجره رفتید؟
نه، من گناهگار حساب من نمیکنم. من برای خلق خدمت کردم، من با مقابل اکثر تروریسم مبارزه بودم، به اینجا آمدم.
اینجا گفتگی است که شما به گرفتن پاره متهم
بله. همون دختری که پاره گفتگی است، بعد یک سالش نویست که من مجبور کردم، و همون دختره با چه کرده که خداشون مقامات قدرتی زمین فروش بود، هم 9 سال داد، 1 میلیون در گردنش بود. در آفی 2019 آزاد شد، در آفی 2020 بود به همون کارش دوام داد. من اون دختر رو گرگوری سونده میکردم، اون دختر رو مقامات قبضتی بگف گرفتگی بودم، با اون همه گونه چیزها رو میدودن، زلیم میدودن، این میدودن، و من همین کارش رو میکردم. اون دختر چهره که میکنه دختر مولش در بود و اخراش کتو و به همه کار قادر بود. یکی در آخر با پسایمون سوز 18 سال میگود گرفتگی است. یکی من از دهان مقامات شنیدم در سال 2020. البته خیلی 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 خوب خوب برای یک آدم میگه که 40 دلار کم است میگن. البته من کوشش میکردم که در روزنامه بسیار حجم نویسم. البته حجم نگاری کار مسئله روزنامه نگاری من نمیکنم.
این شما هم چه حجم نگار میخواید که فعالیت
بده؟ بله بله بله.
نه روزنامه نگار.
بله بله بله. چون که بسیار مردم تو در حجم من تو نماینده خانی کمون هم بسیار نفت بود خیلی در یک
نفت نفقه هم میگیرید شما؟
نفقه هم میگیرم حالی 230 سما.
در آخر پرسنی هستم که شما به همکسبان خود به دیگر روزنامه نگارا، چون شما یک بیایم گوشتن ممکنه که تقدیری تلخ پسی سر کردید، چی مشورتو مثلا چی مسئلیت میدهید؟
8-9 سال که 6 هم یار یک دن جون دادن برای من دو کره دوات. اکورماندان همین روزنامه دولتی با تکرار میکنم احترامون را خواهش که سرخم میکنم شما که فقط مقاله تعریفی مینویسید، این و هم قدمی پیشوی ملت پیشوی خلق بودن با امود رحمه بودن رو افاده نمیکنن. اگر خواهید که تاجیکستان ما آباد باشد، اگر خواهید که ما با 35 سالگی استقلالیت قدمی بزرگ گیریم، اگر خواهید که روح های پوره محمد باشد، اگر خواهید که مردمی ما خودش با سرحد برای خدمت رود، خودش با خودش سرحد، اگر خواهید که مردم ما اینقدر روسیه نرفته دولت رو آباد کند، اگر خواهید که مردم ما جنگاور خیلی بزرگ با ملت خودش شود، خواهید که تاجیکستان ما صنعتش خیلی بزرگ شود، خواهید که جوانان ما از زنانشون جدا نشوند و بسیار فرزند و بسیار زنان بیوه نموندن، به شوهر نموندن، فرزندهای خورسال به پدر نموندن، احترامونه خواهش بکنم سخنهای ما رو نچکنده نرزنده بر روزنامهاتون چپ کنه تا پریزدنت تا دیگر کس خوند.
تشکر. در صحبت ما قرار داشتند روزنامه‌نگاری ورزیده و روزنامه‌نگاری شناخته که تقریبا 9 سال پسی پنجره قرار داشت و هم اکنون در روز نخستین آزادیش با رادیو آزادی صحبت کرد. تشکر برای شما بردباری و زندگی خوش و خاطرمان را
تشکر ایتون.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سیناستان نام کتاب نو رافائلا پانتوچی و الکساندروس پترسون است که در آن نفوذ چین در آسیای مرکزی و اهمیتی آن برای جریان آینده تاریخ تحقیق شده است. نشر کتاب نو درباره نفوذ افزاینده چین در آسیای مرکزی پایان یک سفر درازمدتی را در پی داشت که بیش از 10 سال برای مؤلفان طول کشید. شرح بیشتر درباره جزئیات این تحقیقات را من محمد وفاری زازاده ارائه می کنم. وقتی رافائلا پانتوچی و الکساندروس پترسون در سال 2008 تحقیق نفوذ افزاینده و نامتناسب پکین را در منطقه آغاز کردند، آن به زور مشاهده می شد، ولی از آن به بعد به یکی از نمونه های برجسته نفوذ جهانی چین تبدیل یافت. پکین سال 2001 قدم نخستین خود را در منطقه بدون شکوه و شهامت با تأسیس سازمان همکاری های شانگهای گذاشت که یک بلاک منطقوی به شمار رفته، روسیه و تمام کشورهای پیشینی شوروی آسیای مرکزی با استثنای ترکمنستان را در بر می گیرد. این اقدام تمرکز به اوراسیا را تنها در سالهای بعدی در شرایط نفوذ افزاینده اقتصاد چین شدت بخشید که بزرگترین شریک تجارتی آسیای مرکزی و بنیاد کننده شبکه گسترده لوله های نفت و گاز در سراسر منطقه گشت. حادثه ها سال 2013 وقتی اوج گرفتند که رئیس جمهور چین سی جین پین شهر آستانه و حالا نورسلطان پایتخت قزاقستان را برای افتتاح کمربند اقتصادی راه ابریشم جزء لایحه چند میلیارد دلاری انتخاب کرد که که بعداً با تشبث یک کمربند یک راه و علامت خاص سیاست خارجی سی جین پینگ تبدیل یافت. این برای تحلیلگران آمریکایی و بریتانیایی یک دلیل دیگر شد که اثبات کرد پژوهش‌های چندین ساله در آسیای مرکزی و چین ثمره خواهند داد. دو نفر برنامه‌های دکتری و نقش‌های گوناگون دیگر را در مرکزهای تحلیلی سراسر جهان جمع‌آوری و بالای لایحه کار کرده، بعداً برای فهمانیدن و شرح دادن اینکه چگونه پکن در آسیای مرکزی امپریای ناخواهم تأسیس داده است، در شکل کتاب تهیه نمودند. برای آنها واضح بود که منطقه هرچی بیشتر از جهت اقتصادی و سیاسی با چین می پیوندد و همچنین آن به طور ارگانیکی و بدون اداره مرکزی یا در اساس نقشه دقیق کارانه پکن درباره چگونه استفاده بردن این نفوذ نو به عمل می آید. پنتوچی بر رادیوی آزادی گفت: ما هنگام پیگیری حوادث توانستیم مشاهده کنیم که ایده تأسیس امپریای ناخواهم در اساس آن به میان خواهد آمد که چین مهمترین بازیگر است و همچنین به همه معلوم بود که در پکن کسی دیدگاهی استراتژی ندارد. اما وقت لایحه آنها سرعت گرفت و به انجام یابی نزدیک شد، در سال 2014 فاجعه رخ داد. پترسن که در دانشگاه آمریکایی افغانستان وظیفه نوی را اشغال کرده بود، در نتیجه بمبگذاری گروه طالبان در طرفخانه شهری کابل کشته شد. آن زمان بر اثر این ترکش 20 نفر جان باخته بودند. پنتوچی بعد این حمله نوشتن کتاب را موقتا بس کرد. او دوام این سالها با تشویش های دیگری زندگی بند بود. ازدواج، فرزندان و کاری نو او را با یک راه دیگری تحقیقات برد. پنتوچی بالاخره توانست نوشتن کتاب مذکور را در دوره پندمی کرونا ویروس به پایان رساند و همین طریق به دوستی فوتیدش احترام گذارد. به نظری من کار خوبی شد که کتاب در نهایت روی چاپ آمد، زیرا این موضوع برای او همان قدری که برای من به یک جزء زندگیم تبدیل یافته بود مهم بود. طوری به نظر می رسد من بالاخره یک فصل حیاتم را به پایان می رسانم، اظهار داشت پنتوچی. از سال 2014 به این سو در آسیای مرکزی حادثه های زیادی رخ دادند. سازمان همکاری های شانگهای نیز توسعه یافته، تجارت چین در منطقه وسعت یافت. پکن هم احتیاطکارانه نظارت امنیت در تاجیکستان را به دست گرفت و اجرای تشبث یک کمربند یک راه چین را به طور روز افزون وارد حوادث منطقه گرداند. سیاست چین نیز دیگرگون سازی منطقه را ادامه داد. بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق تبار و نمایندگان اقلیت های دیگر ملی مورد تعقیب های سنگین قرار گرفتند که سال 2017 در منطقه خودمختار شینجان چین آغاز شده، زندانی و اجباری نگه داشتن صدها هزار آدم را در اردوگاه های بازتربیه سیاسی در پی داشتند. رفتن آمریکا و تصرف افغانستان از سوی طالبان در ماه آگوست سال 2021 برای نفوذ چین در منطقه امکانیت های نوی را فراهم ساخت.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دوری چهارمی لیگ قهرمانهای آسیا باز با تیم الهلال عربستان سعودی بازی میکند. دسته خطلانی باختر بعد نتیجه گیری دوری سیوم قهرمانی فوتبال تاجیکستان در جدول مسابقه پیش صف شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه در دوره چهارمی مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا باز با تیم الهلال عربستان سعودی روبرو می شود. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمانهای آسیا الهلال شب 19 به 20 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برپا می گردد. یادآور می شوم استقلال 3 روز پیش در این ورزشگاه در دور سیوم مسابقه از تیم الهلال با حساب 0-1 شکست خورده بود. الهلال از این پیش بر شرجه امارات متحده عرب با حساب 2-1 و آل رایان قطر با حساب 3-0 غالب آمده بود و در همین حال در جدول گروه A با 9 امتیاز جای اول را کسب کرده است. استقلال باشد در مسابقه امساله باری سیوم به ناکامی مواجه شد. قهرمان تاجیکستان که در دور اول از باشگاه آل رایان قطر با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم شارجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 شکست خورد، حالا در جدول گروهی ای بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. تیم های شارجه و آل رایان با 4 امتیازی متناسبن جای های دویم و سیم را صاحب شدند. این دو دسته در دور چهارم با هم رقابت می کنند. مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در دو منطقه غرب و شرق صورت گرفته است. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند و دور هشتک نهایی راه می یابند. خبر دیگر، دسته خطلان باختر بعد نتیجه گیری دور سیومی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که 17 اپریل به پایان رسید در جدول مسابقه پیش صفی یگانه شد. فوتبالبازان خطلان در دور سیومی مسابقه در میدان خود دسته اسخطه خوجند را با حساب 3-2 مغلوب نمودند. در همین حال باختری ها با 7 امتیاز در جدول مقام اول را از آن خود کردند. اصل دین حبیب اللویف سرمربی دسته خطلان بر رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیزتون گذشت با حمله های طرفین. بازینگران ما مهارت خوب نشان داده با غلبه نویل شدن. یکی از عامل های اساسی اون بود که بازینگران ما جوان هم باشن، از طرف مایل خواهش مقابلت نشان دادن، مخصوصا همین بود که ما امروز با موفقیت نویل گردیدیم.
سیسکا باشگاه مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که در مهمانی تیم روشن ظفرآباد را با حساب 2-0 شکست داد، با 6 امتیاز در جدول به زینه دویم برآمد. 3 دسته استرفشن شهری استرفشن، خوجند شهری خوجند و فیزکند واسه 4 امتیازی داشته، متناسبن جای های از سیوم تا پنجم را اشغال می کنند. استرفشن از بازی دور سیوم آزاد بود. بازی خوجند با فیزکند که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد، با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در بازی دیگری دور سیوم دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود از تیم روشنی کلوب با حساب 0-1 شکست خورد. بازی های دور چهارمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 23 و 24 اپریل برگزار می شوند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی
چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشون میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کار بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سوال ها برنامه گپ آزاد را شروع میکنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و دلیر امام علی بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیر محمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت میگویند و مخالفین آدم امنیتش میگویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگر شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند به 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم، مرحمت، نظرتون چی است؟
تشکر مرزا نبی. من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و اون چیزایی که جناب پیر محمدزاده آوردن و در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، من فکر نمیکنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشتن ایشان باشد. شاید سبب‌های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد الامکان کوشش به خرج می‌دهند که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست می‌خواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر ما فکر می‌کنم که در مسئله پیر محمدزاده سبب‌ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد، سبب را باید در دیگر جای جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان حراس دارند و برشت آزادی بیان با این راه لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجانوف، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا آن شخص پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمیشود و از این لحاظ برای اعمال فرزند و مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاک های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق آزادی های خویشاوندان آنها میبینند.
تشکر. یعنی که جناب قرشبایف، شما به این نظر هستید که به صورت عموم این یک فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امام علی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟
برادرمون عبدالستار پیر محمدزاده که ما دردرم باشد در همین کوچه های دوشنبه یکدیگرم میبینیم و فکر میکنم که یکی از سببهای از فعالیت بلاگری و روزنامه‌نگاری در شبکه‌های اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمدزاده، به نظر من یکی از سببهاش همون تحقیر و تحوین و تهمت های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوستی خودم این یک سال آخر تجربه کرده استادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوان بین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافا بگیم برای مخالفینی که در خارج هستند یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستند، ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سببهایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی و بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه‌های اجتماعی است. و اینکه شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخل داره برای که عبدالستار فشار آورده باشن، این به خود ایشان معلوم است. خود ایشان باید اینو تصدیق کنن یا رد کنن. در این مسئله من تقریبا چیزی گفته نمیتونم.
دلیر جان، در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقامات؟
در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشارآور ندیدم من، ولی آشکارا میگم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم، حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم راهبر شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثال بچه های کارمندان امنیت اون منطقه حتما نزد ما می آمدن، ما را به کدام یک اداره می بردن. و فقط آشکارا میگم که صحبت های یک ساعت و نیم ساعت و ده دقیقه اینا هر خرج و هر خل می شود و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر را می فهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینا میگم
همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یک دیگر را میفهمیدیم چی بود، چی اشاره ها میکردن، چی میگفتن
که اونجا دعوتی بودیم. اونا من مثال میزنم، اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد، حدود 2 ساعت وقت ما گرفت، ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفن ما را از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردم هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه‌ها و سر و صدا برآوردن. یعنی صحبت ما همین بود که دلیل میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم، زیادتر گپ زنیم که مسئله حل شود، یا در این موضوع عموماً گپ نزنیم. بیشتری وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنند به صحبت و همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت به گفی اون برادرو نشد است. خوشبختانه من بیرون برآمدم، حتما همون ویدیوها همون گزارش‌ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهاد مردم کردم.
جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعه کرده است؟ اینا می‌خواستم.
بله، چون حادثه بود وقتی که درباره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده می‌کنه در شبکه اجتماعی پخش می‌کنه، دورو به مقامات دعوت کرده تحرید میکنم که چرا تو به این کار دست دادی، تو میخوای که سلو ثبات رو برهم زنی و اتهامات دیگر. در این حالت ما با بلوگر مسئله دادم که و یکان میار قانون رو نقض نکرده است و حقوق خودش رو با آزادی بیان عملی کرده و با او کمک یعنی مشاورت حقوقی دادم که من بعد از این در این حالت ها باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کنند.
تشکر. دلیل جان از تو میخواستم پرسم که در مورد این که بعد از حادثه اوکراین یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حساباشون قطع شد در یوتیوب، این چیزا نظری تو چه از این واقع داره؟
واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه می گرفتیم اکثر بیننده های ما از مهاجر و از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد میکردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا میشد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درآمد می اومد. و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلام های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش میشد در یوتیوب و امروز با صفر برابر است.
و حالا هر دوی شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدن.
تماشاشو نمیکنم، اهمیتشو نمیکنم، برای اینترس نمیکنم.
فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای یگان بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفعت خودشان بلاگرشان مقصد تاجیکستان با پیش یا خیلی گپو میگن نه، به فکر من که همه مقصد چون با منفعت خودشان برای درآمد خودشان
بلاگری بیان میکنن فایده در بیان اون اهمی حساب میتونن که به بعض نیازمندا کمک رسونن. اصلا این روزی در اینترنت ها میبینی میروان پیش یکان کمبغل یکان و یا در کارت ها میکنن، مردم هم میگن که همه همه کمبوتی دارن، مقصد که همه در مبلغ در کورای برای همه به همه یوردام کردن در کور برای همه قد ایا جهت خوب های مقصد برای فایده مردم هم میدفود فایده شون میرسد در مردم
گفت چرا که اگر گپی گزه به هم که گویم دنگ ده اونا می برای گپو گپ میزنه افشید در گفت چرا که یکا اونجا طوری نمیگیره.
خوب، این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب قرشبایف، نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟
من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن متاسفانه در بلاک هایی که در بلاک ها مسائل مبرم کم به نظر میرسد.
تشکر. دلیر امام علی، شما که بی‌واسطه بلاگر هستید، با این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعت خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چی است؟
واقعاً گروه های هستند که چگونه که استاد درست قید کردند، گروه های هستند که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستند، اینا خیلی معروف هم هستند و باز گروه های هستند که در شبکه های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدند با بازی های قمار گذراندن مشغول میشوند، مثل بردی خانه، بردی ماشین، بردی مبلغ، تحفه های دیگر. شاید اونها از این حساب یکون درهم به فایده خودشون بگیرن، ولی من که هیچ وقت این کارا نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یگان درهم نهایت خودشون اونجا مستقیم گذراندن و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رود خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد، اونها همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن، دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن که این گناه ما ژورنالیست های حرفوی هم هست که دیرتر به شبکه های اجتماعی آمده و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست ها شاید گفته نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه های اجتماعی دارن، خیلی کم هست.
شما درباره حرفوی ها گم میزنید، درست است، ولی ببینید حرفوی ها دست کشیده سادن، عاقب نشسته سادن. مثلا عبدالستار پیر محمدزاده، به این چی میگوید شما؟
اخی یک تا مثال آقای عبدالستار نمیتونه دلیل باشد. مثلا من عبدالعزیز وصیف، سابق سرمحلیل آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتاب خان دارد، زوقیبک سیدامینی سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، یا بچه هایی که در فرج کار کرده ایستادن در برابر فعالیت چون صحیفه خودشان دارن، بچه هایی که در ازیا پلوس کار کرده ایستادن، بچه هایی که در زیرا میدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید، فامیلشون رو فراموش کردم، از ولایت سوخت، یا بچه‌ای که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت. یعنی این شماره میتونه خیلی زیاد شود، هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن یکی عبدالستار مثال شده نمیتونه که ما هممون دل مانده میشیم.
ببینید، به نظر شما همچنین یک بلاگر فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی، آشکار کردن کمبودی های کار مقامات کمک میکنند؟
یک سال اخیر که بچه های حرفوی زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنم که خیلی سهمی باریز گذاشته ما. تا ما بچه های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشین های نو خریدن شونه و کجای سیاحت رفتن شونه تبلیغ میکردن، من فکر میکنم که یک سال اخیر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من اخیرم ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را به نام ارباب خاتون در سابق نوحه رودکی، امروز نوحه سینا گفتیم، هم اگه دو روز پیش این ویدیوی ما بود که بیش از 300 هزار بیننده هم جمع کرد. خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد، چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد که اون میدانچه پرتاوگاه را که گروه میخواستن پرتاو اینا گروه میگفت که نه پیش خونه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنند و در یک نقطه دیگر جای پرتاوگاه پیدا کردند.
تشکر جناب خرشمی. شما به همین سوالی که من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواید بگویید؟
بیشتر تکلیف با جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن، در خوجان علاقه یک مکتب تاسیس شده است و رهبری آن جمشید معروف است که نه فقط خودش در شبکه های اجتماعی فعال است، بلکه دیگر جوانان را تربیت می کند تا آنها پادکست های خود را، ویدیوکست های خود را در شبکه های اجتماعی پخش کنند.
تشکر. و حالا به پایان برنامه می رسیم، ولی خواهش می کنم خیلی فشرده از شما می خواهم بپرسم که چی می تواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود؟ خواهش می کنم جناب قرشبوی از شما شروع می کنیم.
من فکر می کنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگیلیزم حقوقی میان بلاگ نویسان.
دلیر امام علی، شما خواهش می کنم.
من می خواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات های قدرتی و انتظامی به بلاگرها یا ژورنالیست هایی که به حالات ژورنالیستی در شبکه اجتماعی میکنند زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن می خواهیم خدمت کنیم. باوری کنند تمام دیگه.
تشکر. و بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همین جا به پایان میبریم. اگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید در پایان همین برنامه نویسید، بگویید که سری کدام موضوع میخواهید بحث کنیم. ما از پیش حتما خواهیم شد. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا